بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. این میلاد مسعود و مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها که در اول ماه ذوالقعده مطابق نوشته مرحوم آیت الله حاج نمازی در کتاب مستدرک سفینت البهار، سفینت البهار مرحوم میرزای قمی در باره قم و حضرت معصومه بحث‌هایی دارد، در کتاب مستدرک مرحوم حاج نمازی که کتاب بسیار خوبیه، ایشون اشاره به تاریخ تولد حضرت فاطمه معصومه میکنه و به صورت مسلم هم میگه، حالا در منابع دیگر هست نیست چه عرض کنم، ولی ایشون میگه کانم اولدها فی قررت ذوالقعده و قیل سالم سال 1300 ببخشید سال 173 بوده، 173 هجری و قیل کانت وفاتها فی سنت واحد و مئتین در 12 من ربیع الاول، بنابراین وفات 12 ربیع الاول سال 201 و تولد هم در 173 قره ذوالقعده، یعنی سن مبارکشون در حدود 28 سال بوده است و روایاتی هم که در باب این حضرت وارد شده واقعا به قدری روایات بلند و بالاست. یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم، یه روایت از امام رضا علیه السلام داریم، یه روایت از امام جواد داریم. در هر سه روایت می فرماید من زارها فلحل جنه، هر که اینجا رو زیارت کنه بهشت از آن اوست. بعضی از بزرگانم که اهل سیر و سلوک هستند و بودند گفتن ما وقتی در کنار قبر یا مقامات ایشون رو مثلا از طریق شهود باطن درک میکنیم، مقاماتی هست که انسان نمیدونه چی دربارش بگه. برحال حضرت فاطمه معصومه مقام بسیار والایی داره، ما هم که در سایه اون بزرگوار هستیم امیدواریم همیشه عنایتشون و محبتشون به ما بوده باشد. یه روزم مراسم خوبی از طرف آستانه مقدسه برای خدام گرفته شده بود و امروز هم مراسمی هست به مناسبت همین بزرگوار، امیدواریم که خداوند این توسلات و این مراسم همش بپذیرد و ما را از برکت این حضرت موفق به اداء مسئولیت سنگینی که در این عصر و زمان بر عهده ما گذاشته شده است بدارد. و اما بحثی که امروز از نظر فقهی داریم یه مطلبی است که من ملحق میکنم به مسئله 29 بعد وارد مسئله 30 میشوم از مسائل مقادیر دیات. تحت عنوان بقیه و ناشیان و این جواب سوالی است که بعضی از آیون دارند و من دیدم مطرح کردن این سوال به صورت مستقل ولو در لابلای بحثا اشاره‌ای بود کافی نیست، به صورت مستقل لازمه. فقیه و مجتهد باید عارف به زمان باشه، عارف به مکان باشه. مسائل فقهی هست که در محافل دانشگاهی، محافل حقوقی مورد سؤال، مورد بحثه. باید قناعت نکنیم به ادله فقهی آن جواب سوالاتی هم که در اون محافل هست در اینجا بتوانیم بدیم تا بحث جامع‌تر و قابل دفاع‌تر باشه. سوال این است که خب ولد و زنا اونطوری که بیان شد از بعضی از مناسب اجتماعی محرومه، دیهش رو ما توانستیم با دیه یه انسان حلالزاده یکی بدانیم و این قول رو تقویت کردیم و دلیه کافی برای اون ذکر کردیم در مقابل قول شازی که میگفت نه دیهش دیه زمیست یا اقوال دیگر. ولی خب در لابلای بحثا گفته شد از بعضی از مناسب اجتماعی محرومه، امام جماعت نمیتواند بشود، امام جمعه نمیشود و قاضی نمیتوانه باشه در شهادتش که آیا میتونه جز شهود باشه قابل بحثه. آیا گناهی کرده ولد و زنا که محروم بوده باشه از این مناسب اجتماعی؟ چه گناهی کرده؟ پدر و مادر مرتکب گناهی شدن، جریمه شو باید این فرزند بده؟ چرا؟ به چه دلیل؟ خداوند عادله، نمی آید گناه کسی را بر دیگری بنویسد و انتقام کسی را از دیگری بگیرد. و لا تزر و وزرتون وزر آخرا. شبیه این موارد دیگم داری، از جمله چیزی که الان زیاد مطرحه درباره قضاوت زنه. مطابق مشهور و معروفی که ادعای اجماع برش شده، زن نمیتوانه به عنوان قاضی باشه، قاضی مستقل. حالا تو محافل قضایی بودن با حفظ جهات شرعیه و با آگاهی کافی از اون کاری که بهش میسپارن در جای خود قابل قبول، اما منصب قضا داشته باشه، این رأی صادر کنه، اون مشهور و معروف، بلکه ادعای اجماع شده که نمیتوانه. آیا گناهی مرتکب شده زنه؟ چرا محروم باشه؟ و از سوالاتی دیگر از این قبیل. در جواب همه این سوالات باید این نکته رو متذکر شد که تصدی هر منصبی نیاز به شرایط مخصوص اون منصب داره و اگر کسی واجد اون شرایط نبود و اون منصب رو بهش ندادن، نه دلیل بر این است که گناهکاره و نه دلیل بر این است که نقصانی در انسانیت یا دین داره. روشن شد؟ اگر شرایط در کسی نباشه متناسب اون منصب و بهش ندن، نه گناهی مرتکب شده بوده و نه نقصانی در دین و انسانیت اوست. توضیح ذلک، در بسیاری از مناسب حساس اجتماعی یه شرایط امروز میکنه، مثلا در همه دنیا برای قاضی امروز یه سن قائله. فرض کنیم میگم قاضی از 30 سال 20 سال کمتر نباشه، از 70 سال بیشتر نباشه، از 60 سال بیشتر نباشه. سن قضا در جای مختلف دنیا معینه، از چند ساله نمیتونه کمتر باشه، از چند ساله نمیتونه بالاتر باشه. آیا تعیین این سن برای چیه؟ میگن برای اینکه مثلا 30 سال 20 سال اگر کمتر باشه، اون پختگی و مهارتی که در مسئله قضاوت شرطه، هنوز اون پختگی و مهارت حاصل نشده درش، نه گناهی کرده، نه ایمانی ضعیفه، نه انسانیتش ناقصه. قضاوت یه مهارتی میخواد. از سن 60 اجازه، حالا موقع اشکال میسازه، از سن 60 یا 70 سالگی که گذشت یه شور و حال و نشاطی میخواد قضاوت، اون حال رو دیگه بعد از این سن نداره، اون نشاط رو نداره، طبعا نباید شرکت کنه. در بعضی از امور در برنامه های دنیای امروز اندازه قد و شرط میکنن، اینایی که میخوان در قوات جویه و نیروی هوایی شرکت کنن بگن از 170 سانتیمتر قدشون کمتر نباشه، و اینکه اونجا یه برنامه های کارهای از که آدم کوتاه قد باشه از عهده اون نمید. آیا دلیل اینکه کمتر از اونو نمیپذیرن آدم 150 سانتیمتری 160 سانتیمتری که خیلی ها همین حد هستن اینا گناهی مرتکب شدن؟ نه، آدم های بدی هم؟ نه، دینشون ضعیفه؟ نه، ایمانشون، انسانیتشون، اون کار یه قد و قواره خاصی میخواد، بعضی کارها یه سن خاصی میخواد، بعضی از کارها میان چشمانشونو چیز میکنن، معاینه میکنن، باید یه دید معینی داشته باشی، اگر از اون دید کمتر باشه برای اون کار نمیپذیرن. چرا؟ برای اینکه پذیرش هر کاری نیاز به یه شرایطی داره، کسانی که واجد اون شرایطن بهشون میدن، نه نمیدن. و کم له من نظیر در برنامه های دنیای امروز احدی هم به اینها ایراد نمی کنه که چرا چنینه، دلیلم بر گناهکاری کسی نمیدون. ما میدیم حالا در مورد زن مثال بزنیم تا برسیم در مورد دیگر. در مورد زن بالاخره یه ویژگی هایی داره خلقتش از نظر جسمانی و روحانی که شارع مقدس اسلام میگه اون نوع برخورده سختی که قاضی، چون قاضی باید نسبت به مسائل برخورد جدی و سخت کنه، حکم اعدام صادر میکنه، حکم شلاق صادر میکنه، حکم زندان 10 سال 20 سال صادر میکنه، قضاتی هستن این مجرمین قاچاقچیان مواد مخدر میارن ممکنه روزی 10 تاش حکم اعدام صادر کنه. شارع مقدس دیده زن بخواد قاضی باشه با اون عواطف خاصی که داره این برخوردهای جدی با این مسائل رو ساختمانش اجازه نمیده. حالا این رو در بارش جنجال راه بیندازیم که آیا زن ناقصه؟ آیا زن گناهکاره؟ نه گناهکاره، نه ناقصه، ساختمانش برای این ساختمان نشده. مثل اینکه اگر 60 سال به بالا باشه 70 سال به بالا باشه میگن نه، 20 سال کمتر باشه میگن نه، 170 سانتی‌متر باشه کمتر میگن نه، این همونه. و ما نباید زنانو با یک شعارهای باطل از مسیر اصلی که خدا برشون تعیین کرده منحرف کنیم. این خدمت به نوع المرأه نیست، این گاهی در دراز مدت زیان به اون میرسونه. بیاریمش در یه منصب قضایی، بعدم از عقده این منصب در نیاد به خاطر اون عواطفی که دارد، بعد هم مسائلی در اجتماع مردم لنگ بمانه، بعدم بگن علت چی این است که قضات اینا زنن برخورد خشن نمیتونن بکنن به گناهکارا. این خدمت نیست، یه نوع ضربه زدنه. هر چیزی از مسیر طبیعیش منحرف بشه، خواب شعارهای شیرین دلپسند داشته باشه یا نه، این اثر منفیشو یه نوع ظاهر میکنه. در مورد امامت مثلا اجزم ابرس خیلی ها فتوا میدن، ما هم میگیم حداقل احتیاط واجب این است که اینها خودسدی نشوند، کسی که جزام داره یا برس داره محدود به حد شرعی هم گفتم کسی که حد بخوره، اگر حد نخورده هنوز نه، حد بخوره اون هم احتیاط واجب این است که امام نشه ولو عدل عدول باشه. چرا؟ برای اینکه امامت همونطور که اشاره کردن باید جلب نفوذ کند به اون اجتماع نماز، یعنی یه جاذبه داشته باشه. اگر یه صفات منفره در او بوده باشد، این خلاف طبیعت امامتی. طبیعت امامت باید یه رابطه بین این دو برقرار بشه. اگر یه نوع نفرت به خاطر سابقه، درست خدا بخشیده اما مردم فراموش نمی کنن که این یک سال قبل حد شرعی خورده، اجازه درباره بیماری ها. خب یه بیماری هایی هست که محرومیت از کارهای میاره. فرد نابینا رو هیچ وقت نمیبرن راننده کنن، خلبان کنن. خب این ساختمان برای این کار نمیخواد. خیلی اجازه بدید، خیلی از مناسب اجازه خیلی از مناسب یه شرط جسمانی داره. آدمی که عجزم و عبرسه گناهی نکرده، ولی با طبیعت امامت که یه نوع رابطه و علقه بین مردمه و باید جلب تباع کنه، مردم و زیری صف جمع کنه، با این نمیسازه. بگه من برم نماز جماعت فردا مبتلا به جزام بشم، نمیرم، اجازه میکنم نمیرم، برم فردا یه مسافه آقا به من بکنه من برس گرفتار بشم، در حالی که میگم جزام سراحت نمی کنه، برس سراحت نمی کنه. ولی خب مردم یه موحشتی دارن. خب حکمت حکم ایجاب میکنه، این در درگاه خدا جزای خودش میگیره، خدا ثواب برای این محرومیت هم بهش میده. همونطور که فلسفهی برای بیماری ها ذکر کردیم، هر فلسفهی داره اونا هست، ولی خب این تناسب با این نداره. و ها کذا مثلا ولد و زنا، بگن ولد و زنا شده امام جمعیت. خب این جاذبه نداره مردم رو به مسجد بکشه، جاذبه نداره مردم رو نماز جمعه بکشه. بگه نداشته باش، هر کی میخواد بیاد، اگه نمیخواد. این خلاف طبیعت کاره، خلاف حقیقت کاره، خلاف روح جماعته. اون روز مثال زدم، گفتم همه متکلمین ما گفتن امام و پیغمبر از بیماری هایی که نفرت ایجاد میکنی، حتی از اخلاق، خشونت، خلق بد، بدی برخورد، از این گونه صفات اخلاق جسمانی که موجب نفرته، امام و پیغمبر باید خالی باشه. بشر ظلم نیست، توجه نمی کنی، مثل اینکه اصلا هرچی من گفتم گوش ندادید. صحبت و توجه پس کنید، اما بود توجه نمی کنید. گفتم این اما بود، گفتن اما نباید قاضی بشه. چرا؟ از طرف کیه اون محرومیت؟ پدر و مادر. میدونم اونی هم که زده چشم کسی رو کور کرده، این شخص که کور شد نمیتونه قاضی بشه. خیلی هم از که میگیره؟ این ولد و زنا هم روز قیامت حق خودش از این پدر مادر میگیره. ولی دیگه هر محرومیتی، هر محرومیتی ولد و زنا از ناحیه پدر و مادر پیدا بکنه، روز قیامت این ولد و زنا حق خودش از اون پدر و از اون مادر میگیره. اینجا بحث نیست. کما اینکه اگر کسی دیگر نابینا کرد و فرار کرد و این محرومیت پیدا کرد از مناسب اجتماعی، این هم حق خودشو در روز قیامت از اون میگیره. صحبت این است، این باعث نفرت مردم باعث پراکندگی خوبشار مقدس سلام نمی‌بینی، معنیش این نیست که این گناهی کرده گناهی مرتکب شده. با این بیانی کافی، این بیان با این بیانی که عرض کردم اشکالات زیادی رو میتوان جواب داد. این در مورد کسی است که ولد زنایی است که شناخته شده، ولد زنایی که شناخته نشده است که ما بحثی دربارش نداریم، ما میگیم در مقام اثبات داریم بحث میکنیم. کسی شناخته شد در جامعه عنوان ولد زنا، ما میگیم نه، اگر نمیشناسنش خب مردم وظیفه ندارن در مقابل کسی که نمیشناسن. ترجمه کردیم، خودش میدانه نره نماز بخونه. مگر همه شما ها نماز جماعت میخونید؟ بله نمیخونید، وای که همه تون ولد حلال هست. مگر هر که نماز جماعت نمیخونه متهم میشه، اون اونجا نخونه واجب نشونده به معلوم بشه، مواد همه باید برن امام بشن، همه حلال زاده و امام بشن، نمیشه. خب بگذارم دیگه، بیش از این اجازه بدید مسئله بعد رو من مطرح کنم که اونم مسئله مهمی است از نظر زمان ما که حرف خیلی داره. وان این است که المسئله ثلاثون دیت الزمی الحر ثمان مئة درهم، دیت الزمی الحر متن تحریره ثمان مئة درهم. امام قدس سره شریف فتوای جزمی قطعی میدهن به اینکه 800 درهم بیشتر نیست، دیه زمی خود. یهودیان کار او نصرانیان او مجوسیان، هر سه خوب دقت کنید مثل هم، در مجوسی بحث میان اهل سنت، ولی ما هر سه رو یه ردیف قرار میدیم، چون آیین مجوس رو یا آیین آسمانی میگیم در اصل. ودیت المرأت الحرت منهم، زنان یهودی، زنان مسیحی، زنان مجوسی، اونا چی؟ ودیت المرأت، مرأت الحرت منهم نصف دیت الرجل، یعنی چند درهم؟ 400 درهم. خب دیگه اعضاشون چطور؟ به همون نسبت هم؟ بله بله، ظاهر ان دیت اعضائهما و جراحاتهما، بله ظاهر ان دیت اعضائهما و جراحاتهما من دیتهما کدیت اعضاء مسلم و جراحاتهی من دیته، یعنی همون نسبتی که مسلم اعضاش با دیش داره، یه دست نصف دیست 500 دینار، یعنی نصف. این هم یهودی و مسیح مسیح و مجوسی یه دستش 400 درهم میشه، نصف 800 درهم میشه به نسبت. کما ان الظاهر ان دیت الرجل و المرأه منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث، یعنی همونطور که در مسلمان ها اینطور بود که تا ثلث زن و مرد مساوی بودن، از ثلث و بالاتر که میرفت تبدیل به نصف میشد، اینا هم زن و مردشون مساوی هستند تا ثلث، ثلث که رسید و بالاتر اونا هم نصف میشه. حتی تبلغ الثلث مثل المسلم. خب دیگه چی شباهت داره؟ میگن اون تقلیزی که درباره بعضی از دیات هست، ماه چیز بوده باشد، حرام بوده باشد، بلد حرام اگر گفتیم یا امثال ذالک، اون تقلیزی که در مسلم هست همون تقلیز هم در اینها هست. از تمام جهات باید نسبت سنجیده شود و لا یبعد الحکم به تقلیز علیهم بما یغلظ بهی علی المسلم. اگر ماهای حرام رو با استقلیز دانستیم، در یهودی هم همینطوریه، یهودی در ماه حرام بکشه باید اضافه بده. این خلاصه مسئله ای که امام قدس سره مطرح کرد. این مسئله خیلی شروعیه از نظر اقوال بین شیعه و اهل سنت، خیلی اختلاف. در شیعه مشهور معروف ادعای اجماع شده این است که همین 800 درهم، همین که در تحریر الوسیله بیان فرمودن 800 درهم، ولی دو قول دیگر هم داری، ولو این دو قول شازه، اما گویندگان اونها افراد با شخصیتی هستند. یه قول این است که اگر اتفاقا صادر بشود این قطع، تصادفی بوده، نمیخواسته، ماشین زد، سوار اتومبیل بود و زد به یک یهودی و نصرانی و مجوسی، کشت، این همه 800 درهم. اما اگر اعتیادن باشه، یعنی این آدم اعتنایی به خون اهل ذمه نداره، عادتش شده، دو بار سه بار بیرون میخواد داره میکنه، این موکول به نظر حاکم شهر میشه. حاکم شهر سه رقم میتوانه با اون معامله کنه، میتوانه دیه کامل مسلمان ازش بگیره، هیچ فرقی بین اون و دیه کامل مسلمان نگیره، میتوانم 4000 درهم ازش بگیره، 4000. البته دو کار ایشون تعبیر کرده، یکی دیه کامله، یکی هم 4000 درهم. این چیزیست که شیخ الطائفه داره که حالا اقوال رو من میخونم، امروز وقت نمیشه. قول سومم قولیست که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحضر الفقیه ایشون آمده تفصیل داده، گفته اگر امام با او پیمان بسته، امام المسلمین پیمان ذمه بسته، او هم به عهد ذمه عمل کرده، دیش دیه مسلمان کامل، اگر امام المسلمین با او پیمان ذمه بسته و او هم به پیمان ذمه عمل کرده، دیش دیه کامل. و اما اگر این اهل ذمه هست اما با خود امام مستقلا پیمان نبست ولی وفا کرده، دیش 4000 درهم. ولی 4000 درهم. ولی اگر خارج شد از شرایط ذمه، عمل نکرد، حالا ایشون اینطور داره، منم اینطور تفسیر میکنم کلام ایشون، یه تناقضی تو کلام ایشونه، من اینطور تفسیرش کردم، ولی چی میخونم؟ ولی اگر به شهاد زمه عمل نکرد، 800 درهمه. درجه اول با امام المسلمین پیمان بسته، وفا کرده، یشتیه مسلمانه. درجه دوم عمل به شهاد زمه کرده، اما ظاهر عبارت صدوق این است با امام المسلمین بالخصوص نرست ولی عمل کرده، 4000 درهمه. اگر عمل به شرایط ذمه نکرد 800 درهم بیشتر نیست. این سه قول رو تو کلمات خوب مشخص نکردن. ما از سه کتاب مختلف رو با هم تلفیق کردیم، متن مفتاح الکرامه، متن ریاض و متن کتاب خلاف. اینها رو که با هم همراه کنیم، از مجموع اینها میشه این اقوال ثلاثه رو در آورد. اما عامه دارای چهار قول هستن که انشاءالله رحمان هم مدارک اون و هم مدارک اینها رو که عرض کردم فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.